قلب الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان گرامی، قرآن کریم هدیه از سوی خدای ستوده و داناست و از آسمان علم و مشیت حق نازل شده و گروندگان به حق و راستی را به سعادت و هدایت بشارت داده است. این اعجاز بزرگ برخلاف تلاش‌های گروهی نادان و متعصب هرگز دستخوش تحریف، زیادت و نقصان نشده و خداوند یکتا این کلام آسمانی را بر طبق وعده خیش نگهبانی کرده است و در آیه 9 سوره هجر می‌فرماید:
این نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ما خود این قرآن را نازل کرده و خود از آن نگهداری می‌کنیم. همچنین در قسمتی از آیات 41 و 42 سوره فصلت نیز می‌خوانیم: این کتاب کتابی شکست ناپذیر است که هیچ گونه باطلی نه در گذشته و نه در آینده در آن راه نمی‌یابد، چرا که از سوی خدای حکیم و شایسته ستایش فرستاده شده است.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه‌ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملتهای مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبایی های زندگی و زیبا زیستن یک انسان مؤمن بود، به ویژه از منظر قرآن کریم. در ادامه بحث به این مطلب اشاره می شود که انسان بنده خداوند است و زندگی انسان می تواند مظهر دینداری او باشد و او را به عنوان یک انسان مؤمن از دریچه رفتار و زندگی او میتوان به قضاوت و داوری نشست و ارزیابی کرد و شناخت. از طرف دیگر آخرین شریعت که با رسالت رسول اکرم و آموزه های قرآن کریم بر بشر نازل شد، می تواند با آموزه های متعالی خیش آدمی را و انسان را از تکرار بی‌معنایی، بی‌هدفی و از زندگی حیوانی یا حیوان گونه بیرون کند. در این راستا جا دارد که با توجه به مبانی زیباشناسی و جایگاه بحث زیبایی در اسلام، برای تکمیل بحث و فهم درست از زندگی، نگاهی به ارتباط زندگی طبیعی دنیایی انسان‌ها با زندگی اخروی و کمال مطلوب در زندگی متناسب و هماهنگ با هر دو زیست دنیوی و اخروی اشاره شود، تا زمینه برای شناخت هرچی بیشتری ما انسان‌ها از زیبا زیستن فراهم شود. لذا نخستین سخن خوب است که به این نکته اشاره شود که اسلام چه فهمی از زندگی درست برای ما ارائه می دهد. باید گفت که زندگی مقوله عینی جدی و در عین حال گسترده و دارای ابعاد بسیاری است که می تواند از زوایای گوناگون مورد بحث، جستجو و فکر و تأمل قرار بگیرد. افزون بر مباحث اصلی که همواره از ذات زندگی انسان می جوشد، گذشت زمان، تحولات تاریخی، معرفتی و تفسیرهایی که از زندگی صورت گرفته است و هنوز هم صورت می گیرد و در آینده نیز خواهد صورت گرفت، بر دامنه مباحث زندگی جامعه انسانی و افراد بشر می افزاید و در نتیجه اون چه در باب زندگی صورت یک بحث و موضوع و مسئله را به خود می‌گیرد، انواع زیادی از خزایای مهم است که از تعریف زندگی، معنا و فهم زندگی آغاز می‌شود و به مسائل دیگری مانند زندگی و نسبت بین زندگی و زندگی دنیوی و زندگی ابدی و جهان آخرت پایان می‌پذیرد. ولی در این فاصله و بین این دو بحث مباحث بسیار گسترده ای وجود دارد که حتی به اشاره اجمالی هم زمان مفصل و طولانی را در بر می گیرد. امیدواریم که بتوانیم به بخشی از بیان این مسائل در محضر شما بپردازیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما باد. اللهم صلی
لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با بیان اینکه 2000 خانه در زلزله اخیر افغانستان تخریب شده تاکید کرد. بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند برای زلزله زدگان کمک ارسال کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره از عملکرد آمریکا در نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان انتقاد کرد. وی گفت که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند برای افغانستان کمک ارسال کنند. حقانی افزود که عملیات نجات زلزله زدگان پایان یافته و در حال حاضر مشکل اصلی اسکان این افراد در مناطق زلزله زده است. وی با بیان اینکه 2000 خانه بر اثر زلزله تخریب شده اظهار داشت بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند کمک‌های خود را به افغانستان ارسال کنند. سراج الدین حقانی خطاب به جامعه جهانی گفت که حکومت سرپرست قادر به تامین نیاز مردم زلزله زدن نبوده و جامعه جهانی باید به آنها کمک کند. سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان که امروز به منظور عیادت از زخمی‌های زلزله به ولایت خوست رفته گفت که رهبر طالبان دستور داده تا عرضه خدمات را به افراد زخمی این رویداد بهبود و سرعت ببخشند. سراج الدین حقانی افزود که از نیمه های شب روند کمک رسانی به این زخمی ها آغاز شده و تیم هایی برای سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به محل حادثه اعزام شدند. صبح چهارشنبه یکم سرطان زمین لرزه شدید شرق افغانستان از جمله ولایات پکتیکا و خوست را تکان داد. بر اساس اعلام مقامات حکومت طالبان در این زلزله تا کنون 1500 نفر جان باخته و 2000 تن دیگر زخمی شدند. با گذشت 4 روز از زمین لرزه مرگبار افغانستان، رسانه های این کشور از درمان نشدن بخش عمده زنان و دختران مجروح به دلیل نبود یا کمبود کادر درمان زن در مراکز درمانی گزارش می دهند. شبکه خبری طلوع نیوز امروز در گزارشی به عنوان زمین لرزه مرگبار بانوان زخمی به علت نبود دکتران زن درمان نشدن نوشت که برخی از مردم مناطق زلزله زده که مصدومانشان را به مراکز درمانی منطقه خوست انتقال دادند میگویند که به علت نبود دکتران زن بانوان زخمی تاکنون درمان نشدند. به گفته آنان در حال حاضر شمار دکتران زن اندک است و از همین رو بانوان زخمی تاکنون درمان نشدند. این آسیب دیدگان زمین لرزه از کمبود امکانات بهداشتی در شفاخانه های ولایت خوست نیز شکایت دارند. یکی از زلزله زدگان به طلوع نیوز گفته است که ما بسیار تلفات دادیم، زنان و کودکان زخمی شدند، دکتر زن نداریم. به دلیل برخی قوانین و مقررات حکومت موقت طالبان پیرامون حقوق زنان به نظر می رسد این مقررات محدودیتهایی را در روند درمان مجروحان زلزله ایجاد کرده است. بر اساس گزارش طلوع نیوز افزون بر تلفات جانی و زیانهای مالی، مسئله بهداشت زلزله زدگان مسئله دیگری است که نگرانی و خشم مردم را برانگیخته است. در همین حال اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از دسترسی نداشتن کودکان به آب آشامیدنی سالم، غذا و سرپناه مناسب ابراز نگرانی کرده است. حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به زلزله زدگان خوست و پکتیکا قدردانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت موقت طالبان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برای زلزله زدگان چهارشنبه اخیر در افغانستان قدردانی و تشکر نمود. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت برادیو دری فرستاده شده، زلزله، طوفان، سیلاب و سایر حوادث طبیعی آزمون خداوند بزرگ خوانده شده و ضمن دعوت به صبر و شکیبایی تأکید کرده که در کنار مردم در تمام مصیبت‌ها و آلام قرار داشته و از مردم خواسته که در روزهای سخت و دشوار با یکدیگر دست همکاری و مساعدت بدهیم. همچنان خلیفه سراج الدین حقانی در این پیام از کمک‌های تمام کشورها و نهادهای بین المللی به ویژه از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و هند یادآوری نموده تشکر و قدردانی کرده است. در پایان این پیام، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت، خواهان جهان عاری از ظلم و ستم و تحقق عدالت و امن در جهان گردیده است. همچنان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان و مفتی حکیمی در توییتشان از کمک‌های کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده و مجاهد نوشته که 30 تایره کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در خوست به زمین نشست. این در حال است که سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر نیز اعلان همکاری و کمک به زلزله زدگان در جنوب افغانستان نمودند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نماینده چین در سازمان ملل با تاکید بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا تاکید کرد کمک‌های خارجی به دولت موقت افغانستان تحویل داده شود. ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به بحران انسانی افغانستان و لزوم افزایش کمک‌ها به این کشور گفت آمریکا باید اموال بلوکه شده افغانستان را هر چه سریع‌تر آزاد کند. نماینده چین در سازمان ملل ادامه داد آژانس‌های مختلف کمک کننده در افغانستان باید هماهنگی و همافزایی خود را تقویت کنند و گفت در این روند مالکیت دولت موقت افغانستان در دریافت کمک‌های خارجی باید رعایت شود که شرط لازم برای اجرای مؤثر کمک است. ژانگ جون همچنین بر تقویت مشارکت سازنده و حمایت افغانستان در تحقق حکومتداری دولتی مستقل و مؤثر تاکید کرد. وی با اظهار اینکه درس‌های 20 سال گذشته ثابت کرده که مداخلات نظامی و مدل‌های خارجی در افغانستان کارساز نیست، افزود که همه طرف‌ها باید اصل مالکیت و رهبری افغان‌ها را رعایت و تعامل با دولت موقت افغانستان را به شیوه عملگرایانه تقویت کنند. خانه مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزار تبار جدا شده از طالبان، صبح امروز در بلخاب هدف حمله هوایی قرار گرفت. یک منبع نزدیک به مولوی مهدی مجاهد گفته است که خانه او در قریه هوش بلخاب ساعت 10:30 صبح هدف حمله هوایی طالبان قرار گرفته است. به گفته این منابع آگاه، در این حمله به کسی آسیبی نرسیده است. طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. جنگ در بلخاب میان طالبان و نیروهای مولوی مهدی از 3 روز پیش به این سو ادامه دارد و تاکنون 10 تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت هرات از کشف و خنثی‌سازی یک بمب 500 کیلوگرمی در این ولایت خبر دادند. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان می‌گویند یک بمب 500 کیلوگرمی را در این ولایت کشف و خنثی کردند. عارف عدیل، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، گفته است که این بمب از زمان اشغال افغانستان توسط روس‌ها باقی مانده است. به گفته ای وی، این بمب از حومه شهر فرا کشف شده و به منطقه کوهستانی کفرکلا انتقال یافته است. او افزود تیم انجینری فرماندهی امنیه ولایت فرا مسئولیت خنثی‌سازی این بمب را بر عهده داشتند. وی از مردم نیز خواست تا در صورت مشاهده مین و سایر مواد منفجر نشده، موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند. چون این بمب هایی که از زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان باقی مانده باشد، به ندرت دیده شده است. شهروندان افغانستان با ابراز نگرانی از وجود مین، بمب و راکت‌های منفجر نشده در مناطق مختلف افغانستان از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند تا برنامه‌های هدفمندی را به منظور پاکسازی کامل کشور از وجود مین‌ها روی دست بگیرند. نگرانی‌های شهروندان در حالی مطرح می‌شود که اخیراً صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان هم ضمن ابراز نگرانی از وجود ماین‌های منفجر نشده در افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته بیش از 300 کودک بر اثر انفجار ماین کشته و زخمی شدند. به نقل از این گزارش، در این مدت 301 کودک در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زیرزمینی کشته و یا زخمی شدند. گزارش همچنان تصریح کرده است تصور می‌شود که رقم واقعی تلفات ناشی از این انفجارها بیشتر از این باشد. یونیسف ابراز نگرانی کرده و گفته است امنیت فعلی در کشور سبب خواهد شد تا خانواده‌های بیشتری به مناطقی برگردند که در گذشته صحنه نبردهای سنگین بوده است و این امکان وجود دارد که مین و راکت‌های منفجر نشده‌ای در محل باقی مانده باشد. بر اساس ارقام موجود در بانک معلوماتی برنامه مین‌پاکی افغانستان، هنوز هم به تعداد 3961 محل آلوده با ماین و یا مهمات منفجر نشده باقی مانده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که 1497 قریه و 256 ولسوالی در 34 ولایت افغانستان که مجموعاً مساحت آن حدود 1768 کیلومتر مربع می باشد آلوده با ماین است. در همین حال کارشناسان امور بر این باورند که این رقم از قربانیان انفجارها و وجود محل‌های آلوده با ماین یک تهدید مستقیم و خطرناک برای اهالی و جوامع ساکن مناطق متذکره می باشد. آنان تأکید دارند که به منظور انکشاف و توسعه مناطق بیشتری از افغانستان باید برنامه‌های پاکسازی مین و مواد منفجر نشده در این مناطق اجرایی شود. تحلیلگران با توجه به جنگ‌های گذشته و گسترش خطرات ماین و مواد منفجر نشده در افغانستان، ادامه جنگ در بخش‌های از این کشور را به معنای گسترش مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر نشده می‌دانند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را شنیدید از غرب افغانستان. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان در خصوص افغانستان گفتگو کرد. حسن کاظمی قومی که در رأس هیئتی وارد تاجیکستان شده با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات افغانستان و امنیت منطقوی گفتگو و تبادل نظر کردند. طبق این گزارش کاظمی قومی و مهرالدین همچنین در مورد مبارزه با افرادگرایی و تروریسم بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف نیز تبادل نظر کردند. و دولت ترکیه در ادامه سیاست‌های خود علیه مهاجران 131 پناهجوی دیگر افغان را به افغانستان بازگرداند. دولت ترکیه بنا به گزارش رسمی اداره مهاجرت خود اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به 29000 پناهجو را از این کشور اخراج کرده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% افزایش را نشان می‌دهد و این در شرایطی است که بیشتر این پناهجویان اخراج شده از ترکیه اتباع افغانستان هستند. عملیات شناسایی و توقیف پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان در ترکیه در ماه‌های اخیر تشدید نیز شده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی پلیس ترکیه اعلام کرد که این 131 پناهجوی افغان با پرواز عادی از میدان هوایی استانبول به کابل بازگردانده شدند. دولت ترکیه اعلام کرده که مبارزه با پناهجویان غیرقانونی را با استراتژی ویژه انجام می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش رسمی دولت ترکیه، به دنبال آغاز پروازها به افغانستان در 27 جنوری 2022 میلادی در سراسر این کشور 25576 پناهجوی افغانستان توقیف و به کشورشان مسترد شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خود برکندم، با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخوبون سوزیدم، از بیخوبون سوزیدم. چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیده، منزل جهی بگزیده. چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در قسمت قبلی برنامه درباره سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان با روی کار آمدن طالبان و چشم‌انداز این سیاست سخن گفتیم. در آخرین بحث پیرامون این موضوع نگاه اندیشکده‌های جهانی و صاحب نظران بر رویکردهای هیدروپولیتیکی افغانستان را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با ما همراه باشید. با اعتقاد اندیشکده ها و کارشناسان هیدروپولیتیک ایران و افغانستان، مسائل هیدروپولیتیکی یکی از مهمترین دغدغه های دولت های جدید در ایران و افغانستان خواهد بود که انرژی زیادی باید صرف حل آن شود. مسئله اختلاف و تنش آبی میان افغانستان و ایران در اندیشکده ها و رسانه های غربی بازتاب های متعددی داشته. برخی از این اندیشکده ها نظیر شورای آتلانتیک، اندیشکده رند، مؤسسه لووی و شمار دیگر از اندیشکده ها عمدتاً با دیدی آکادمیک و از منظر حل مناقشه به این موضوع پرداخته و همکاری دو کشور و تسهیلگری بین المللی برای حل اختلافات را توصیه کردند. کمیسیون اروپا در گزارش سال 2016 خود با عنوان توسعه منابع آب مرزی چه چشماندازهایی برای همکاری افغانستان، ایران و پاکستان وجود دارد، اعتقاد دارد که 4 زمینه اصلی تنش در روابط ایران و افغانستان وجود دارد. موضوع مهاجران افغانستان در ایران، نفوذ فرهنگی، موضوع قاچاق مواد مخدر و مسئله حقوق آبهای فرامرزی رودخانه هیرمند. این گزارش تاکید کرده که مهمترین و قدیمیترین موضوع تنش همان مسئله آب رودخانه هیرمند است. نویسندگان در مورد معاهده سال 1351 بین ایران و افغانستان نیز اعتقاد دارند این معاهده سازوکار حفاظت چندانی برای حفظ یکپارچگی اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی منطقه و تالاب‌ها ارائه نمی‌دهد. گزارش مذکور تاکید کرده که بهره برداری از سد کمالخان توسط افغانستان آب به سمت ایران از 820 میلیون متر مکعب بر طبق معاهده تا 380 میلیون متر مکعب کاهش داده. این گزارش تاکید میکنه که معاهده هیرمند ضمانت های محدودی را برای حفظ تالاب ها و ایران داده است. مجله فارین پالیسی با قلم الیزابت حسامی در مقاله خود در سال 2016 پیرامون مسائل آبی افغانستان ضمن بررسی قوانین آب این کشور و نقش رویکردهای سنتی در حل اختلافات تأکید کرده که تدوین معاهدات معقول و منصفانه با کشورهای همسایه و بروزرسانی معاهده موجود با ایران میتونه موجب بهبود هیدرو دیپلماسی در منطقه شود و به جلوگیری از تنش‌ها کمک کنه. گلن هیرز، پژوهشگر هیدروپولیتیک، در سایت حقوق بین الملل آب نوشته که مسئله اصلی برای ایران در معاهده هیرمند پیگیری پروژه های توسعه منابع آب در افغانستان است. این پروژه ها از جمله ایجاد سدها و آببندها با رضایت ایران همراه نیست، چون مغایر با اصل محیط زیستی، بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک و رودخانه های فرامرزی می باشد. لذا معاهده 1972 ارزش بسیار محدودی برای ایران داره و عمدتاً تنها تأمین آب آشامیدنی را آن هم در میزان اندک تضمین میکنه. مارگارت جی ویک، عضو آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده موسوم به یوسید که از سال 2009 تا 2010 مشاور وزارت انرژی و آب دولت افغانستان بود، اعتقاد دارد آنچه که در دوران جنگ سرد در خصوص مسائل آبی و حقابه ها مورد مذاکره قرار گرفته اکنون کاملا مبهم شده. و بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا در جهت دهی با سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان در دوره اشغال و لزوم مذاکرات میان ایران و افغانستان در خصوص مسائل آبی تأکید می‌کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونید برنامه های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com شنونده باشید. همچنین میتونین برنامه های در حال پخش رادیو دری را از طریق این سایت شنونده باشید. چند هفته ایست که موضوع هیدروپولیتیک افغانستان را در این برنامه مورد واکاوی و بررسی قرار میدیم و اما در آخرین بحث پیرامونه این موضوع امروز نگاهی داریم به نگاه اندیشکده های جهانی و صاحب نظران و رویکردهای هیدروپولیتیکی افغانستان که در این زمینه اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نیز در گزارش سال 2016 خودش آورده، هر دو کشور ایران و افغانستان بدون مطالعات زیست محیطی و منحرف کردن جریان آب از طریق ساختن سد و حفر چاه و کشت محصولاتی که برای تغییرات اقلیمی مناسب نیستند ادامه میدن. بدون مدیریت بهتر و کمک بین المللی به احتمال زیاد بحران گسترش می‌یابد. روشنگری درباره قرارداد موجود نیز در شرایط فعلی حیاتی است، زیرا در افغانستان آب هیرمن به یک مسئله ملی تبدیل شده که به طور فزاینده حل معضل را برای هر دولت افغانستان مشکل تر می کند. از سوی دیگر برای ایران هم موضوع آب هیرمند به یک مسئله ملی تبدیل شده. در واقع همه دولت‌های ایران پس از انقلاب اسلامی 1979 درباره اختلاف بر سر هیرمند موضع واحدی را حفظ کردند. اندیشکده لوبی در گزارش سال 2020 خود با عنوان ایران و افغانستان از پیمان در مورد آب تا اختلافات آبی در مورد سد کمالخان نوشته، این سد نقطه کانونی اختلافات ایران و افغانستان است. رودخانه هیرمن در مرکز اختلافات فزاینده بین افغانستان و ایران بر سر حقوق آب و احداث سد کمالخان بوده است. دولت افغانستان استدلال میکنه که ساخت سدها برای اطمینان از امنیت آب با توجه به معاهده هیرمند است. روابط بین دو کشور به ویژه در سالهای اخیر علارغم این معاهده بر سر حقابه به شدت متشنج شده. اندیشکده لوی در ادامه گزارش خودش اضافه میکنه در حالی که مقامات افغان مدعی خشکسالی هستند، ارزیابی هیدرولوژیکی بر روی رودخانه هیرمند بر اساس داده های سالهای 1943 تا 2012 علارغم دوره خشکسالی 1983 تا 2012 در منطقه هیچ تغییر قابل توجهی در میانگین سالانه رودخانه هیرمند نشان نداده است. مرکز ایرانی پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی در جولای سال 2021 با عنوان هیدروپولیتیک ایران و افغانستان یک تحلیل سیستمی یک راهکار سازنده برگزار کرد. سخنرانان این نشست اعتقاد داشتند ارائه یک راهکار جدید و با تحلیل سیستمی و با در نظر گرفتن اصل نوآوری و پرهیز از تکرار برای حل مسئله آب ایران و افغانستان لازم است. مسئله مهار آب در افغانستان مستقل از بحث نیاز به آب است. مثلا بین سالهای 1964 تا 1965 منابع آب افغانستان خیلی زیاد شده. سطح زیر کشت هم ثابت بوده، اما منابع آب ورودی به ایران باز کاهش پیدا کرده. مرکز ایرانی بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی با عنوان بررسی چالش‌های هیدروپولیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی آبی در نوامبر 2017 برگزار کرد. سخنرانان تأکید داشتند چالش‌های ایران بر سر آب‌های مرزی در درجه اول با افغانستان است. تقریبا تمامی منابع آبی افغانستان از این کشور خارج میشه و ای باعث شده که دولت‌های افغانستان قبل از سیطره مجدد طالبان در کابل در سال 2021 برای ساخت 21 سد آبی برنامه ریزی کنند. از جمله سد سلما که با سرمایه هندی ها ساخته شد و به تبع آن وضعیت مشهد را از جهت منابع آبی دچار مشکل کرد. در مورد رودخانه هایی که از افغانستان با هامون میریزه، تنها برای هیرمند قرارداد منعقد شده. سدهای در دست احداث بر روی رودخانه های دیگر آینده تالاب هامون را نگران کننده خواهد کرد.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
با برنامه سیاست روز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. موضوع بحث نگاه اندیشکده‌های جهانی و صاحب نظران بر روی کارت‌های هیدروپولیتیکی افغانستان است. در این زمینه در آخرین مطلب خدمتتان عرض می‌کنیم که دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و ناظر علمی گروه مطالعات هیدروپولیتیک در مؤسسه خاورمیانه معتقد است از آنجا که افغانستان در هر چهار رود اصلی تأمین کننده منابع آبی خودش در بالا دست قرار گرفته و در مقابل همسایگان خودش را در حوزه پایین دست و آبریز این رودخانه ها میبینه، نوعی حس مالکیت آبی چه در میان رسانه ها و چه در افکار عمومی این کشور وجود دارد. در سالهای اخیر ادبیات ملی گرایانه و بعضن ایران ستیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز به این رویکرد دامن زده و موجب شده تا بخشی از رسانه‌ها و اندیشکده‌های افغانستانی از مطالبات آبی ایران با تعبیراتی نظیر زورگویی، قلدری، زیاده‌خواهی، مفتخاری و توسعه‌طلبی یاد کنند. در این پارادایم رسانه‌ای مخالفت ایران با پروژه‌های نظیر سد کمالخان در افغانستان نه مطالبه‌ای برحق و مبتنی بر مفاد معاهده 1351 هیرمند و منطبق بر قواعد حقوق بین‌المللی در مورد رودخانه‌های مشترک، بلکه موضعی سلطه‌جویانه و در راستای تضییع حقوق مردم افغانستان به تصویر کشیده شده. هرچند رسانه های نیز بوده اند که دو کشور را با پرهیز از بهانه‌جویی توصیه کرده و همکاری و دیپلماسی آبی برای حل اختلافات را خواستار شده اند. بسیار سپاسگزاریم از این که با برنامه این هفته سیاست روز هم همراه بودید. بحث هیدروپولیتیک افغانستان را که تا یه چند برنامه با آن پرداختیم همینجا با پایان میبریم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. علاقه‌مندان به این موضوع میتونن که آرشیو این برنامه ها را از طریق سایت ما با آدرس parstoday.com/dari دنبال بکنند. انشاءالله از هفته آینده در ارتباط با موضوع جدیدی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یک قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان پدر عزیز من قسمت سوم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت قبل این داستان شنیدید که ناهید خوش داره به دیدن دوستش مرضیه بره که در کابل زندگی میکنه ناهید و مرضیه از رزگی دوستان صمیمی هم بودن و حالا مرضیه میخواد ازدواج کنه و برای همیشه از افغانستان بره مشکلی که وجود داره ای است که ناهید برای زندگی در یک شهر دیگه نقل مکان کردن و حالا پدر او که آدم متعصب و سختگیره است به هیچ وجه اجازه نمیده ناهید به تنهایی به یک شهر دیگه سفر کنه. شرایط مالی اونا هم اجازه نمیده همگی اونا با هم در روسی در کابل برن. از همین خاطر ناهید خیلی جیگرخون است و نمیدونه چی کنه. مرضیه هم مدام زنگ میزنه و اصرار میکنه ناهید خودشه هر طور که شده به عروسی برسانه. ناهید دیگه از رفتن به عروسی ناامید شده که پدر ناهید خبر میده باید همراه رئیسش به یک سفر کوتاه چند روزه بره. ناهید از این فرصت پیش آمده استفاده میکنه و هر قسمی شده مادرش راضی میکنه اجازه بده او به عروسی و دیدن دوستش بره. مادرش هم ناچارن قبول میکنه. همه چیز به خوبی برگزار میشه. اما هنگام برگشت وقتی ناهید میخواد به خانه برگرده تیکت تیارش کنسل میشه. چرا که به علت بارندگی شدید کل پروازها لغو شدن. از طرف دیگه پدر ناهید هم به زودی به خانه برمیگرده. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
یا خدا حالی چه کار کنم؟ پدر مرا میکشه مادر مسیج روان کرده که پدر ما آمده
فامیده؟
هنوز نه دیشب دیر وقت آمده خواه کرده صبحکی هم زود رفته سر کار
خب خوب است دیگه این قسمی؟
چی خوب است؟ تا به کی؟ امروز از سر کار بیای خانه ببینه که من اسم مادرم میکشه
تشویش نداشته باش خدا بزرگ است اصلا من خودم هم رای پدرت گپ میزنم چیزی نشده که حاله
از نظر تو چیزی نشده بر پدرم این مسئله یک گپ کلان است توته توته میکنم
اقا با چیزای بد فکر نکن آهید شایدم اصلا اون قسمی که انتظار داری برخورد نکنه شایدم چیزی برات نگوی ها
یک گپایی میزنی مرضیه ای باران هم که هیچ قصد بند آمدن نداره
باور میکنی که ای بی سابقه بوده چند سال میشه که کابل قدر بارش نداشته من نمیفهم چرا از شانس توی قسمی شد
خواهد شانس مست دیگه حالی اگه برم دریا خشک میشه
من خودم دعوت کردم که بیایی حالا مهمانم هستی جواب پدرتم خودم برش میتونم
چی میخوایی به پدرم بگویی ها؟ او اصلا به تو کار نداره اولین کاری که میکنه ایست که مرا میکشه حتی صبر نمیکنه که ببینم چی میگم
نه دیگه، این قسمی هم نیست دیگه.
من زمینی میرم، معلوم نیست که چه قی باران طول بکشه.
یعنی چی که زمینی میرم؟ مگه میشه؟ ده این سرکای خراب، ده این باران، تو همراهی کی میخوای بری؟
نه، من نمیتونم به کسی اعتماد کنم که تو رو روان کنم. یک دختر تنها، اصلا گپشم نزن. ای خدا، چی کنم پس؟
ناهید بسیار جگرخون بود. حتی یک لحظه هم نمیتونست آرام بشینه. میدانست پدرش به زودی متوجه نبود او در خانه میشه و او وقت است که قیامت شوه.
بفرما، یه هم چای سبز مزدار هلدار. میگم میخوای تلویزیون رو چالان کنم خبرها رو گوش کنی؟
نه، حوصله ندارم. تو چرا چای آوردی؟ ناهید کجاست؟ این دختر نمیمونه در خانه کار کنه. با سبا پس سبا که شوی کنه برش میگن دختر بیکاره.
نه قسمی نیست اله.
چای مای بانی دختر بیاره. کجاست ولی؟ ناهید! ناهید!
میگم آله چای تا بخو که یخ میشه. تو چای تا بخو.
چرا جواب نمیده این دختر چشم سفید؟ حتما کتی موبایل خود مصروف است. باید این موبایل بشکنانم. کلگی من بیغم میشیم وقت.
کل جوانای امروزی همیال هم قسمی شدن. یک سر اکادمی سبیل شده موبایل بازی میکنند. یک دختر ما خو نیستن.
من نمیفهمم ده این موبایل سبیل شده اینا چی است که کل مردم بیچاره کده.
خو جوان هستن دیگه. باز بخیر آرسی کنم مصروف شویداری و اولادداری و خانداری میشه. باز وقتی چیزها رو نداره.
ناهید ناهید او دختر ناهید.
چرا قصدایش میکنی؟ اگه کدوم کاری داری خدا من بگو من انجام میتم دیگه.
از وقتی که من آمدم یک دفعه نامده پیش من. چیزی شده؟ باز سر چیزی قار کده؟
نه بابا، از خاطر چه کار کنه؟ آخه تو دیشب دیر آمدی. صبح کی وقت رفتی سر کار؟ عالم آمدی میگه قار کده، قاری چی کنه؟
خیلی از چه خاطر جواب نمیده؟ ناهید، او دختر کجا هستی ناهید؟
میگو مالی تو چی کار داری؟ کار تده من بگو چی میخوایی؟
بان خودم برم ببینم این دختر چی میکنه. باز اتمن اونمو سیمی گوشی رو در گوشش کده موسیقی گوش میکنه یادم.
آله چای در ناهید گیر دادی. آله چای تا بخو که یخ نشوه. باز ناهیدم میایه دیگه.
یعنی چی؟ ناهید ناهید او دختر در کدام گوه هستی؟
آله چای
جواب مره نمیتون
قیل میکنی من
ناهید
همسایه خبر میکنی بلی آسه خدا آله چی گپ شده؟
نمیشه بان که خودم بارم دختر چی میکنه.
خدا میگم چرا استاد شدی؟ خب بیشی دیگه.
یعنی چی؟ میخوایم برم اتاق ناهید ببینیم چی میکنه.
خب ناهید خانه نیست. از همین خاطر جوابت نمیدنه.
خانه نیست؟ در این وقت شب کجا هسته؟
تو آل مرد
در کدام گوهر هستن؟
خانه احسان است. صبح کی که تو رفتی سر کار او هم رفت خانه احسان.
خانه احسان؟ اونجا چی میکنه؟ از چی خاطر رفته؟ چرا به اجازه رفته؟
خب گوش که من او رو خودم روان کردم.
بعد کدی تو او رو روان کردی؟
سمانه زن بیادرش ناجور بود. گفتم برو برسن اک دیب کاسک و فکر ده بچهش باشه از او خاطر.
خیلی چرا از اول نگفتی؟ میبینی که هم یک سر ناهید گفته رایستم. یعنی گلویم خوش شد از بس که گفتم.
حالا خود تو مرید ده گپ زدن نمیمونی. یک سر گپ میزنی یک سرم صدا میکنی. هرچی میگم چای تا بخور.
خود چرا نمیگی خانه نیست رفته خانه احسان؟
حالا گمش کال خود فهمیدی.
نان تیار است یا نمانده است؟
آه تو چای تا بخور.
برو تیز
نکرد نانوار میکنم. نانم تیار است.
آله رفتن خود ما چی میشه ها؟
منظور چی است؟
یک کد کار داریم. تو قرار خانه ششتی؟ مرزیان تو دیگه آرسی کدی ازدواج کدی بفهم وقت رفیق بازی و خارخانده بازی نیست.
واقعا متوجه منظورت نمیشم محسن.
خوبم متوجه میشی خودت به نافامی زدی.
تو شرایط ناهید نمیبینی؟
اینا که گپاره
نمیبینی چی دنده و افتاده چه قحالش بده است؟
تو خبرش کردی، تو اصرار کردی بیایه. حالا کلش هم گناه خودت است. اگه پدرش بفهمه چی میکنه؟ فکر میکنی چی اتفاق میفته؟
نترس.
چیزی نمیشه. چی میکنی خودت؟
گفتم که نترس. چیزی نمیشه.
من نمیترسم مرضیه جان. او کسی که باید بترسه خودت هستی. باور کن بیچاره‌ت میکنم. میای کابل سرت عرض میکنم. اون وقت من چی کنم ها؟
ما با این خانواده کلان شدیم. ما رقم دخترش هستم. هیچ کار نمیکنه. او خوب برام میشناسه.
هیچ کار نمیکنه. خیلی از چی خاطر قد ترسیدی؟ جانم چرا تشویش داری اگه هیچ کار نمیکنه ها؟ گناهکار این ماجرا فقط خودت هستی مرضیه. فقط خودت. تو که میدانستی خبر داشتی پدرش نمیمونه چی خاطر قصرار کردی؟
بس کن دیگه محسن، اصلا حوصله ندارم ما.
بس نمیکنم، باید گپای ما رو بشنوی.
آرامتر میخوای صدایت بشنوه؟
اتفاقا میخوایم کنه گیب صدای ما بشنوه. این دختر بیچاره رو کشاندی اینجا، حالا بیا درستش کن. یعنی بیا درستش کن. برات گفته باشم هر اتفاقی بفته، هر پیش آمدی رخ بده، روی من نمیتونی حساب کنی. اصلا به من غرضی نیست، فهمیدی؟
مسئولیت چه با عهده میگیرم.
آفرین.
توی قد تشویش نداشته باش. من اصلا اشتباه کردم، به تو تکیه کردم، اشتباه کردم.
به به، من خبر نداشتم توی قد بیفکر هستی. گفتم دختر درس خوانده هستی، عاقل هستی، نمیدونم رقم اشتکاواری فکر میکنی. تو بد کردی، جگ زدی که دختر خبر کردی و بدون اجازه پدرش.
درست گپ بزن بی ادب. هنوز دو روز نمیشه که عروسی کردیم، سر من صدایت قیل میکنی؟ مرا هر چیز از دانت ببرای میگی؟
حقت است، تو لیاقت رفتار خوبه نداری، از بس بیفکر و بیشعور هستی.
گپ دانت بفهم، بیشعور خودت هستی.
بیحیا نافام. خوب شد تو لیاقت یه عروسی و خرجی که برات کردم نداشتی.
خیلی آدم پست هستی، خیلی.
بله؟ مرضیه گپ دانت بفهم، وگه نمینجا چنان لطت میکنه که ببرن شفاخانه.
لط کجا رد داری بزن؟ من فکر کردی که میشم سایلت بکنم، دمی دانت میزنم.
ببینیم میزنی ها؟ میزنی دانم ها؟
باران خوب کمتر شده، چطور پرواز نمیکنه؟
مگه من به شما نگفتم که یقا نیاین اینجا؟ هر زمان که بخواید طیاره پرواز کنه من براتون زنگ میزنم، خبر میدم.
خب کی پرواز میکنه؟ باران که خوب کم شده.
ای بابا، تو تشخیص میدی که طیاره کی باید حرکت کنم؟
من میگو مجله دارم، یک کار ضرور دارم، باید برگردم، باید برم خانه.
خانم، دست من نیست. چقدر من جمله رو تکرار کنم ها؟ حالیا وقت مرا نگیر. برو هر زمان که طیاره میخواست پرواز کنه من برات خبر میتونم. برو.
یعنی امروز حرکت نمیکنه؟
نه فکر نمیکنم، برات خبر میدم. ولی میری یا نه؟
باشه باشه میرم، خفه نشوی نرگس. ای خدا، حالا چه کار کنم؟ ای خدا، وای مادرم است. وای خدا، چه کار کنم؟ الو،
مرا خانه خراب کردی و دختر بیچاره کردی، مرا بدبخت کردی. پدرت همه چیز فهمیده، حرکت کده که بیایه.
چی؟
اوشت باشه. خیلی فکرت بگی که ما آدرس خانه مرضیه رو برش دادیم. بان که اول خوب لطت کنه، بان که دل خدا خوب سرت خالی کنه. زبان بازی نکنی یک وقت همراش خو؟
یعنی چی لط کنه؟ عمر میکشه. چرا ماندی بیایه؟
مگم ده دست ماست که من موندمش. موتر رئیس خدا گرفت حرکت کرد، هرچی از پشت سرش چیخ زدم، سر صدا کردم، گوش نداد که نداد. تو خوب میفهمی پدرتا؟ هیچ گپ مرا نمیفهمید. میفهمیدم که رقمی میشه. برای چقدر گفتم که نرو نایید؟ چقدر گفتم؟
وای خدا، حالم بد است، حالم بد است.
بلایی که حالم بد است. کلگی بارو بیچاره کدی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام عليك يا بارك.